مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در كتاب شريف شذرات از این دور بودیم که اونجا به سیاست مونده در مکتب اصلاح اشاره میکنن و اونها رو دوتا میگیم با یه مقدمه که سیاست و فلسفه اون در اسلام رو بیان کردن، اینکه دین اسلام دین سیاسی است، اشاره کردن به اعظم سیاست در این محاسه که دو سیاست تحصیل عده و تحصیل عده در باره تحصیل عده این بحث ها رو دارن که تا بدای بیان ارکان و خطبت نهات نوانیس بحثیه در حیات بشری بحث مارسی، بعد از اون هم به سیاست دوم که همین شذره می‌پردازن که چون تو شده چه بدون هم خواهی پرد گفته شد که چون می‌فرمان تحصیل عده و اخوت لا عدت الا به اخوت، خاطر این که اگر اعداد زیادی هم شما نفرات داشته باشید، اینا اگر به هم پیوند نخورده باشن عده‌ای برای شما درست نمی کنن و موقعی به تعبیر موقع عملیات خودشون نشون میده، موقعی که میخواید یه حرکتی کنید باری رو بردارید خودشون نشون میده که این هم نیستن. خب از اینجا بحث یه پیوندی میخوره با اخوت. اعظم سیاست تحصیل عده و تحصیل عده، تحصیل عده در به اصطلاح مطلوب های و مصالح نوعی مقدم است، یادتون است در مصالح نوعی تحصیل عده مقدم است، در مصالح شخصی تحصیل عده مقدم است. این سیاستی که سیاست مقدم محسوب میشه در گرو اخوت، تأمینش در گرو اخوت. خب بس به این صورت پیوند میخوره به اخوت. بعد ایشون به بیان ارکان عرش اخوت میپردازن. اخوت رو دارن به صورت یک عرش میبینن. حالا دیدن بعد دارن میگن، یا اینکه یه جورایی عرش خواهی داشتن در جانشون و در ضمیرشون و دنبال کنجها و زاویه ها و مقدمات چهارگانه این عرش میگشتن، خیلی چیزی نمیشد. ولی خب اینجوری هست نگاهشون که ما یه اعداد رو فکر نکنیم، اینا خیلی حساسن روی عدد، اینا خیلی حساسن، نمیدونم چهارتا، هفتا، چهلتا، روی اعداد خیلی حساس هم و توی نظام اسمایی اینا خیلی حساب کتاب داره که اولین اسم، سه تا اسم بعدی، بعد نمیدونم چهارتای بعدی و و و و اینا خیلی براشون پرمعنی است. این که از عرش رحمان و بی جهت هم نمیدونم که عرش خونده میشه، از عرش رحمان بر عرش اخوت ایمانی فرمودن تقریب شد که قرآن کریم نازل شده است. بحث رو طبیعتا دیگه اینجوری دارم که همان سرکویی که همان مهدی که قرآن رو تحویل گرفته، یعنی عرش اخوت. این رو ما میخواییم بررسی بکنیم، ببینیم از چه مقدماتی برخورداره. مقدمات رو اینجوری میفرمان: انس کمال عزت و عامه. انشاءالله امروز برسیم این نوامیس چارگونه رو بیان کنیم که امهات نوامیس عالم بشریت میباشد به حسب معاش و معاد، هم زندگی این دنیا و هم برای تأمین زندگی اخروی، و از این جهت در فطرت محبوب است و حفظش لازم. یعنی انسان انس طلب کمال خواه عزت پسند و اون جوی تحمل قرآن نموده. این اون مثل از نگاه فنی یک طلبه خیلی مهمه که میگه این انسانی که قرآن رو تحویل گرفته، انسان انس طلب کمال خواه عزت پسند و اون جوی، حالا به تعبیر دیگر اونی که به نمایندگی از همه انسان ها تحلیل گرفته آقا رسول اکرم، اون فرد اول همه اینا، و به خاطر همینا مخاطب شده و اون مائده رو و به صدا بهره و سعادت رو به او داده که به توسط آن مقاصد شارگانه خود را اداره نماید تا به سعادت دنیوی و اخروی نائل گردد. گفته شد هم چهار گوشه و چهار زاویه گفتن، هم مقاصد چهارگانه تعبیر کردن، حتی تعبیر سعادت دنیوی و اخروی هم بهش دادن به این چهارتا، و تعبیر نوامیس عالم بشریت هم مطرح کردن. اینا خب معلومه هر کدوم از یه زاویه داره نگاه میشه. نوامیس آدم بشریت اینجا نگاهشون نگاه از زاویه یافتن مثلا قواعدی که حاکمه بر حیات بشری، از این زاویه داره نگاه میکنن نوامیس آدم بشریت. خب ناموس یعنی قاعده و قانون، و ناموس به معنای ارزش و مطلوبیت هم میشه که مد نظر باشه. شاهدش هم اینه که تعبیر به مقصود هم کرده، مقاصد. نوامیس شارگانه گفته، مقاصد شارگانه هم گفته، یعنی مطلوبیت. اگر هم مقاصد گفته میشه، قطعا منظور مطلوبیت های پایه است و هرچند تعبیر نکره ولی حتما منظور مطلوبیت های پایست، یعنی برای مطلوبیت ها دل این باید درمیاد اینها مطلوبیت های پایه در حیات بشری است، مثل سرنگ اصلی و مادر که برای رنگ ها از اون درمیاد. اما یه نگاه دیگه هم میشه کرد، و اون هم این که منظورشون از این موارد چهارگانه بیان ماهیت برادری است، یعنی برادری داره این مقدمات چهارگانه است. وقتی نگاه میکنیم به این زاویه های چهار، تبریک کرده بسیار زاویه های چهارگانه که نگاه میکنیم، ببینیم عملا اون چیزی که برشمرده ماهیت های در واقع ماهیت برادری است و ماهیت انسانیت اصلا. این با نظرگاه اسلامی مثلا انسانیت رو در این میبینیم، این ماهیت انسانیت، یعنی یک انسان طبیعی و به اصطلاح انسانی که بروز میکنه در این قالب بروز میکنه، به صورت طبیعی که بروز میکنه توی این قالب و توی این چهره بروز میکنه. در این صورت اخوت رو میشه یک جنس گرفت، جنسی که خودش کلی مطلوبیت و کلی کمال رو میخواد به سمت خودش بکشه. سوال اینا رو چجوری استنباط کرده ایشون؟ به نظر میرسه که اینا تک تک خب معلومه دیگه، ما هممون هم دیدیم تک تک توسط صدا ادله نقلی اثبات میشه. اینو ما میدونیم که تک تک اینا، ما از این نظام، از این نظریه داریم میپرسیم، چون به صورت نظریه داره مطرح. تا الان چند تا نظریه رو هم پیوند دادیشون. خب این رویشون از کجا آورده؟ ابتدا به نظر میرسه که مستقیماً به صورت دلالی به دست نیومده، ولی ایشون به یه حدیثی اشاره میکنه که ما هم حدیث ها نگاه میکنیم. اون حدیثه اتفاقاً بیان کرده، این چهار مورد رو بیان کرده، ولی این چهار مورد رو بیان نکرده. اون چهار موردی که قوائم این ارکانه اونو توی حدیث آورده. حالا میخونیم حدیث رو. به صلاح باید گفت که تعریف این ترکیب و ترسیم جایگاه این عنصر انسانی، این به نظر میرسه یک اجتهاد انسانشناختی تربیتیه صاحب نظر اسلام شده است. خب این از این. اما اون حدیثه رو من تعیین کرده بودم، حالا میاد حتما حدیث بعد نوشته بودم حدیث بود. خب اون نوامیس هم که گفته شد این چهار تاست و هر کدوم یه قائمه داره. ناموس اونس قائمش یکی رویی و وفاقه، ناموس کمال قائمش یگانگی و اتحاد، ناموس عزت قائمش فروتنی و تواضع، ناموس اوم قائمش فتوت و جوانمردی و بزرگی همت. خب ایشون تعبیر به ارکان اخوت میکنن که الان متن رو میخونیم تا معلوم بشه منظور از ارکان چی. هر
قائمی که میفهمه چیزی که
ببین چیزی که ایشون ترسیم میکنه، شما یه دونه میز رو، میز چهار ضلعی رو ترسیم بکنیم، چهار تا زاویه داریم، چهار تا زاویه داره. هر گوشه انگار داره یه بعدی رو تأمین میکنه، هر گوشه انگار یه پاره ای از جوهره چیزه اخوته، مقوم اخوته. درسته؟ راستش اگر بنای بر این داشته باشید متن اینجا بذارید و کار کنید، خیلی میشه کار کرد، خیلی میتونید کار کنید، چیزی زیاده دارم. یه بالاخره بارقه زدی ایشون دیگه، با توجه به اینکه آدم میدونه ایشون به چه ذخیره دانایی وصله، آدم انگیزه داره که اینجا متن بذاره روش کار کنه و اینها دیگه. آدم اینها مجالاتیست که در پیش دارید. این چهار تا زاویه ایشون میگه که هر این روک تبدیل به روک میکنه، تبدیل به زاویه میکنه، روی یه قائمه استوار، مثل همین میزایی که مهمه، هر کدوم اینا روی قائمه استوار، که اتفاقا اگه قائمه رو برداری زیر این خالی میشه، زیر این خالی میشه، ولی به کل میز لطمه میخوره. این گوشه بی قائمه میشه، فلذا شما اونجا فرض کنید یه شیء سنگین بذارید میاد پایین، کل میزم میاره پایین. خب هر زاویه دیگه، زاویه معلوم شد منظور چیه دیگه، هر زاویه که تعبیر ناموس هم کرد، تعبیر نمیتونم رکنم حتی کرد، هر زاویه بر قائمه استوار خواهد داشت که ارکان اخوت بوده باشد، با آنها عبارتن از اخلاق چارگانه. این سه تا تعبیر آوردش درباره یک چیز حدیده، سه تا تعبیر همینجا بود. زاویه بر قائمه استوار است که ارکانن، اونا ارکان اخوتن، بعد اخلاق چهارگانه رو تشکیل میدن. سه تا تعبیر اینجا برشته بود. اول وفاق و یک رویی که این به اصطلاح رکن انس، اتحاد و یگانگی رکن کمال، تواضع و فروتنی رکن عزت، فتوت و جوانمردی که رکن اومه، خب حالا دیگه ما همجوری داریم با عجله اینا رو میخونیم و میریم، ولی خب خیلی خواستنیه دیگه، آدم خیلی دوست داره این فضا رو، اصلا واقعا خود بهشت ما میشنویم احساس میکنیم بهشت. حالا شما مثلا یه سری بحثا از وقتی که میشنوید اذیت میشید اصلا، درسته؟ حالا یا به خاطر تربیت یا به خاطر فطرت حال نمیدونیم، ولی خب انسان موقعی که میشنوه اذیت میشه، اصلا مچاله میشه. خیلی مثال میشه زن، خیلی ها فکر نکنید یکی دوتا، خیلی مثال میشه زن و میشه نشون داد که اصلا تربیت نیست، عمیق‌تر از این فطرته. یعنی شما فطرتاً اینجا قضاوت دارید. خب ولی اینا رو هم میشنوه لذت میبره، احتمالاً هم هم لذت میبره، هر کی میشنوه لذت میبره. امام که یه چیز اینجوری داره، میگه که این گرایشات فطری اینجوریه، میگه استثنا نداره، میگه ندیدم او انکار کرده، میگه درست تحقیق، میگه اگه بلد باشی درست تحقیق بکنی میتونی در واقع ببینی که این بنده خدا این گرایش رو داره. همه دارن، همه بشریت داره. خب تعبیر به قوائم، ارکان اخلاق و حدود، هم حدود کو؟ حدود نگو، حدود تو حدیثه. حالا میخونم حدیث از آقای امام صادقه، لا تکون الصداقه الا به حدودها. این تعبیر حدود اومد، فمن کانت فی هذه الحدود او شیء منها. اینا رو بحث کرده بودیم؟ اینا رو نخونده بودیم؟ من هی مرور میکنم بعد ارائه نمیشه، بعد فکر میکنم ارائه کردم بعد به این مشکل در میکنم من تا کجا گفتم یادم نمیده. او شیء منها فنصبه الی الصداقه و من لم یکن فیه شیء منها فلا تنصبه الی شیء من الصداقه فاولها ان تكون سریرته و علانیته لک واحده. معلومه دیگه، حالا ترجمهش هم حالا میاد. و ثانی ان یرا زینک زینه و شینک شینه و ثالثا ان لا تغیره علیک ولایت ولا مال و رابعا ان لا یمنعک شیئا تناله مقدرته و الخامسه و هی تجمع هذه الخصال ان لا یسلمک عند النکبات. توی متن شذرات هی تجمعونه که بوده، هی مجمعو مجمع بوده، ولی اینجایی که آدرس دادم کافی تجمع هستش.
خب مالون و رجا هم
جا؟
رجا هم توی متن اضافه ده.
آه
بلا مالون بلا جا
هم بلا جا هم توی متن خود شذرات درست. خب رفاقت جز به تعریف و چارچوب آن نیست، پس هر که این تعریف یا بخشی از آن درش بود نسبت به دوستی و رفاقت به اون بنده خدا نسبت دوستی و رفاقت بهش بده، اونو رفیق بخونه، و کسی که چیزی از آنها را نداشت به چیزی از دوستی و رفاقت منتسب نکن. خیلی سخت شد شاعتی اصلا نمیشه که کسی رو رفیق. اولی آن که باطن و ظاهرش برای تو یکسان باشد، نه رفیق داریم نه رفیق کسی هستیم، بدیه وزیم جمعیم. دوم این که زیبایی تو را زیبایی خود و زشتی تو را زشتی خود بداند، که یک کلن رفوزه شدیم رفت. سوم این که نه هیچ مال را نه مقامی او را نسبت به تو تبخیر ندارد. در حدیث داریم اگر دوست تو پست و مقامی گرفت اسم تو یادش نرفته بود، آدم خوبی. اینقدر خیلی در واقع تحقیر چیزه، تحقیر پست و مقام و تحذیره، یعنی ترسوندن اینقدر آدم باد میگیردش مست میشه که اگر مثلا چیز شد بعد اسم تو یادش نرفت، اون رفیق خوبیه، اونو قدرش رو بده. مثلا ما بیم تعبیرمون نمیگیره، تو دفترش بیم تعبیر نمیگیره، میگه عجب نامرد ناکسی. او حدیث داره میگه که چیز اگه هنو اسم تو رو میاره این چیزه، این آدم خوبیه. و چهارم این که اگر به چیزی به توان خود رسید از آن تو را باز ندارد. اگه میتونست یه کاری رو انجام بده، یعنی برای شما میتونست یه کاری رو انجام بده، این رو چیز نکنه، یعنی با توان خودش، با مقدورات خودش میتونست یه چیزی رو را بندازه تو زندگی تو، این کار رو ازش باز نداره. این به صلاح هم خطوبت جمعون نداره. ولی یه پنجمی هم میده و همه این خصلت ها در این جمع میشود که تو را هنگام گرفتاری ها با نگذاره. خدا حدیثی ما داره میگه دیگه، دیدید البته توی این حدیث هم نیست، جای دیگه هم باز همین گفته شده. خب ارکان اخوت تعبیر به اخلاق چهارگانه هم شد. این چهار زندگی که من گفت، انس و کمال و عزت و اون، همونطوری که بررسی کردیم به نظر میسه که ساخت انسانیت و اخوت رو داریم. و این به معنای اینه که ساخت انسانی ساخت اخوتی است و چارچوب هویتی او چارچوب هویتی اخوته. حالا اینا رو که نگاه میکنه میگه که اینا که خصلت انسانه، که یعنی آدم فکر میکنه که یه چیزی حالا میخواییم بگیم، مثل این اونه که میگه فوتبالیست، میگه فوتبالیست که اصلا یعنی انسان. آه کجا فوتبالیست یعنی انسان؟ انسان یا فوتبالیست یعنی؟ خب این خصلت ها رو نگاه میکنی آدم احساس میکنه این تعریف انسانه. خب یعنی خیلی به پایه و بن چسبیده این اون عناصر، اینا تعریف انسان اصلا. این انسان رو به این تعامل میندازه که اصلا اخوت خیلی عمیقه. اخوت اساسا هویت انسان رو تشکیل میده، انسان مؤاخاتی آفریده شده. فطرت انسان با دیگران جان یکی آفریده شده است. خیلی این مسئله عمیقه. چیا بود؟ انس طلبی برای دیگری، نمیدونم کمال خواهی برای دیگری، عزت خواهی برای دیگری، اون خواهی برای دیگری. خودم اینا رو که نگاه که میکنه باید دقت کرده. حالا این تحلیل حقیره رو باز شما تحلیل کنم. خب قوائم اخوت و انسانیت و تعبیر به اخلاق میده. خب این رو از بیرون توضیح دادم، ارکان هم میده، این از بیرون توضیح دادم. خب و ما حالا وارد آنچه که ایشون نوامیس، امهات نوامیس عالم بشریت خوندن بشین. ناموس اول انس، قائمش هم یکی و وفاق. صفت ذاتیه انسانشون میگه عشق و لابد دست از انس، یعنی اونی که صفت ذاتیش عشقه اون هیچ چاره‌ای نداره مگر اینکه به سمت انس بره و از این جهت او را انسان بگه. انسان یکی دو تا در واقع میشه داره، یکیش انسه، زیرا که کثیر الانس و شدید الانسه، خیلی اهل انسه و شدید هم ظرفیت انس داره و انسان به شدت اینطوره. خب انس رو در واقعشون لازمه عشق دارن میبینن. عشق یعنی همون جذبه دیگه. جاذبه تنها کشش و حرکت ایجاد نمیکنه، بلکه جاذبه باعث استقرار هم میشه. درسته؟ به این توجه فرمونده بودیم. جاذبه باعث استقرار هم میشه. مثل آهنربایی که بعد از ربایش چکار میکنه؟ نگه میداره، میکشه حرکت و نگه میداره. همونی که باعث حرکت شد همونه داره نگه میداره. خب انس همین کشش و استقراره، یعنی اون ربایش اتفاق میفته، کشیده میشه طرف و به نقطه انس میرسه، هنو داره میکشه اون، هنو داره میکشه که این اونس گرفته. خب شعر فاضل نظری چیه؟
یه قرار کار ما؟
نه میگه که از اون چه بگم؟ میگه افتادن سیب نشانه جاذبه نیست. پیداش کنید
شعر نیوتون
رو
اون شعر از نیوتون
نه میگه میگه که درخته دافعه داشتی که سیب افتاده. حالا ببینید پیداش کنید. خب ظرفیت عظیم انسان فقر گسترده‌ای رو رقم زده و همچنین عشق گسترده. ببینید ماها انسان‌ها عشقمون از اون کمال نی، از اون نقص و ضعف و نیازه، ولی عمیق عاشق میشه.
بده کردید؟
بله.
به زور جاذبه سیب از درخت چیده زمین، سیب از درخت چیده زمین، چه میوه ایز سر اشتیاق میافتد.
نه 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 انکار میکنه جاذبه.
شیر نه این مال فاضل هم همین که نشده
جاذبه رو انکار میکنه. بله
نظر علمی رو تغییر کرد.
نظر بیشتر اول این بوده بعد عوض شده. دقیق میکنید انسان شدیداً عاشق پیش است. شدیداً عاشق پیشه است، یعنی ما واقعا معجزه میکنیم که اینقدر مخفی کردیم عاشق پیشگی خودمون رو، و الا انسان به شدت ظرفیت عاشقی داره، چون به شدت محتاجه و فقیره. خود فقر اساسا و فقر شیدائی میاره نسبت به کمال، نسبت به دارایی، نسبت به برخورداری شیدائی میاره. انسان به شدت عاشق پیشه است. خب و این یک ظرفیت عظیم درست میکنه. خلق الانسان و ضعیفا، یعنی خلق الانسان و ظریفا، یعنی خیلی پر ظرفیت انسان. اینجوری قرائت کنید دیگه، خلق الانسان و ضعیفا، میگه که ای داد بازم فوش داد قرآن به این هر دن قتل الانسان ما اکفره، ما مجبوریم گوش کنیم حساشو توف کنیم دیگه. باز نمطقه پرش داد خلق الانسان ضعیف. بابا این میتونه معنی اینجوری هم داشته باشه که داره میگه که تو به شدت پر ظرفیتی. بابا خواهد کجا در میگه به شدت پر ظرفیت؟ آقا تو اینجور ظرفیتت اینجوریه، یعنی یه کششی، یه مکشی که یه چیزی هستی، اصلا از ره گذر این که قبول میکنی یه چیزی هستی. خواه از آقا امیر المؤمنین حدیث داریم، حتی اینو خود فرمان شما بدیدم، المؤمن آلف و معلوف و متعطف، اونس گیرنده است، اونس میگیرن باهاش، یعنی اینجوری هستن راحت باش اونس میگیرن، و متعطف اهل پیوند، اهل عطف پیوند. خب و اینا فرمودن ایشون در لاغ و جعل لکم من انفس کم ازواجن و جعل لکم من ازواجن بنین و حفلتن و ازار کم در تقیبات افه بالباطله یؤمنون و به نعمت الله هم یک فرون. این رو نعمت، نعمت الهی دیده خدا که میگه که ما اینجوری قرار دیدیم، یعنی اساسا این که الله جعل لکم من انفسکم ازواجا خیلی این معنای چیز رو، زوجیت رو خیلی عمق میده، این همچین تعبیری، یعنی مکمل شخصیت هم دیگه هستن زن. خیلی پرمعنا میشه، خیلی پرمعنا میشه، چون یه قدم که برید عقب فقط انسان مطرحه، مثلا نه زن دیده میشه نه مرد. عمده تعریف زن و مرد اینجا اتفاق میفته، درسته؟ زن و مرد قبل از زن و مرد انسان بود. عمده اتفاقات مهم اینجا میفته. این که ما از گربه ها و از درخت و از نسیم و از آب و از همه چی جدا میشیم به خاطر انسانیت دیگه. عمده اتفاقات مهم و جایگاه در هستی و فلان و بهمان اینجا میفته. بعد میرسیم به یه مرتبه‌ای که یه تفصیل داده میشه و اونم مرتبه جنسیت. این تفصیله اینجوریه که زن و مرد با هم معنا میشه. این تسکنو و انواع و اقسام احکام از اینجا بلند میشه. ما خیلی مهاجمی ما تو اندیشه جنسیت و اندیشه در واقع خانواده ما خیلی مهاجمی، ولی چون اینا درست آموزش دادن نمیشه توی حوزه تهاجمی هم نیست تو دستگاه های فرهنگی ما. چی داره اینا رو تعلیم به طلاب؟ شما چیزی توی این زمینه ها نمی کنید، درسته؟ فقط میرید هنکهت و غذب وشتا اجرا می کنید، ولی چیزی نمی خونه آدم که این همه فکر مهاجم و طوفانی که تعبیه در منقار یک مسلمانه اینا نیست، از این نمیدن. اینا باید کتاب باید به ما آموزش بدن. کلام یعنی این، کلام یعنی میان هی خدا رو اثبات میکنن. خدا من دست ما زنده است به خدا باور کن، انقدر اثباتش کردیم خسته شده دیگه خدا رو مطالب. از دبستان دارن خدا رو اثبات میکنن، خیلی بدبینم میام و هنوزم حوزم میام باز خدا رو دارن اثبات میکنن. باز تو رو خدا دست از سر خدا برداریم. یه خورده این حقایق رو ما آموزش بدن که با همینا رو ببینیم بعد بالا ایمان میاریم. ببین اگه هم تو حوزه ایمان نیورده بودیم همینا رو بگید ایمان میاریم، ببینیم که عجب جذاب با تعلیمات اسلامی چقدر به صدا حوزه بزرگه. نظر اسلام درباره هنر گفتن بهتون دابا باید بریم بگردیم یک کتابی پیدا کنیم نظر اسلام درباره هنر ولی پیدا کنیم. خب و همینطور و همینطور. چه وضع درس خوندنی؟ چه وضع اسلام شناسی؟ چیزایی که میخونیم خوبه، اونا که نمیخونیم رو داریم میگیم. اونایی که میگن بخونید و پس کردنی و اینا خوبه، با خیلی عالیه، اصلا تربیت ذهنی ما رو به هم میریزه. اونا که نمیخونیم رو داریم میگیم. حالا من موزه رو دارم میگم، نمیدونم بخشی از مخاطبین به روزه بیان اونجا هم همینطوره دیگه، اونا بهتر از من نیست. خب به این جهت میگم وضعیتش بهتر از ممکن است. خب قائمه یکرویی و وفاق انسان این متن به منافق درو انس نخواهد گرفت. انسان به منافق درو انس نخواهد گرفت. چرا؟ انس میگیم؟ نه انس رو پس نفهمیدی یعنی چی؟ انسان با منافق درو نمیتونه اونس بگیره. اصلا اونس محفظ نمیشه. چرا؟ این که ایشون اینجوری داره میگه یعنی این نکته فطری و جبلی آدم است. اصلا ما حدیث داریم که قلب انسان هیچ باطلی رو نمیتونه روش یقین کنه. اصلا. میگی که این هم با انسان اطمینان میکنه. به یقین نمیرسه. انسان قلب انسان. و هیچ حقی رو نمیتونه یقیناً چیز کنه، ردش کنه. خب این همه انکار نه و این خیلی معنی عمیقی داره، خیلی معنی عمیقی. یعنی شما بیرون از دایره توحید آدم محکم کلا نداره، آدم محکم نداره. خیلی اینا برمعناست. خب فلسفه اونس اساسا چیه؟ یعنی اونس واقعی، پیوند درو. این اونس همین درویی هیچ پیوندی رو پیش رو قرار نمیده. با ظاهر اونس طلبی یا هر نمایش دیگری، خب اگر بیاد پیش روی یک روح قرار بگیره، در واقع چیزی پشتش نیست، یه ظاهره، روی پشتش نیست. یعنی تو مواجهه منافقانه چهره که نشان داده میشه مطابق نداره، اونی که داره نشون میده نیست، یه ظاهره فقط، روحی پشتش نیست، مطابق نداره، کسی پشتمون نیست. اینو روح میفهمه، روح میفهمه، مگه خیلی نفهم باشه؟ یعنی روح خیلی کرخت باشه که متاسفانه اینم هست.
یه طرف خیلی حرفی میشه.
بله؟
یه طرف مواجهه
میشه. نه معنا، ببین اینا این بحثای مهمی رو پدید میاره. شما اگر مبانی انسان شناختید این باشه که انسان، همون جمله که گفتم، هیچ باطلی رو قلب انسان بهش یقین نمیده. خیلی آثار داره، خیلی چی داره توش در میاره، چون ما تجربه نداریم که با یه مبنا چطور میشه کاخ درست کرد. تو تجربه نداریم، هی برام میزنیم اینا این یه چیزی باشه استفاده. اون همینی که همون خط اولی که رد کردیم اون طوفان بود. خب اینا مثلا اینا بحث خیلی مهمیه که روح انسان میفهمه. فلزا با انسان دورو اونس اصلا شکل نمیگیره، و اگر کسی اونس بگیره، با انسان دورو اونس بگیره، خیلی تلخه. یعنی این اونس شیرینی و لذتی توش نیست و نمیفهمه از کجاست. یعنی اونسش نمایش اونسی. حالا این بیچاره شاید تفسیر هم نداره ها، ولی این اونس نمایش اونسه و اون لذت نمیبره. این از این اونسه من لذت نمیبره. خب حالا اینجا یه بحث جالبه اتفاق، من فکر کنم سرعت هم باید برم بالا. اینکه میگن به خاطر همین نفاق در اسلام خیلی مذمت شده، چون اسلام روی اونس خیلی اصرار داره. این یک جور تفسیر از مفسده نفاق و یک جور بیان حکمت تشریعات اسلامی است که چرا نفاق اسلام وضع میکنه. مثل این اونه که میگه که شراب نخورید چون مسکره، و این مثلا زداینده عقل و من طرفدار عقلم. مثلا میگه من طرفدار عقلم و من نمیپسندم. یا خوش میگذره تو سرت بخورم خوش گذرم. این مثلا میگه من حرفی ندارم، با خوش گذرانی موافقم، اما این چیزی که عقل رو بپرونه و اندازه یه ثانیه هم باش موافق است. خب ببینید این خیلی بحث پشه. بعد وارد بحث مدارا و تقیه میشه، میگه خب آدم خب تقیه یا مدارا است. نه مدارا کردن مثلا شما مثلا نشون میدی که نه من ناراحت نیستم، داری مدارا میکنی یا اصلا تقیه میکنی، کلن از هب زهبک و زهابک و مذهبک کلن داری تقیه میکنی. اینا چطور اینا رو یه خود توضیح میده و بحث چاپلوسی نمیده مثلا. من باز میخواهم بگه مجبورم عجبه. خب اما ناموس دوم که کمال بود، یعنی کمال خواهی و قائمه اون هم یگانگی و اتحاد انسان، علاوه بر آن که عاشق کمال است، قضیه رو فکرش کرد، در معاش و معاد محتاج به علم و عمل است. قوه عاقله و قوه عامله، محتاج علم و محتاج عمل. اختلال در امر معاش از حیث فقدان کمال علم و عمل صنایع می باشد. انواع اقسام صنایع. خب این باعث اختلال در امر معاش می شود. و در ادامه مطلبی رو میگن که آدم یاد این حدیث مورد علاقه حضرت آقا می افته که العلم سلطان، من وجده و ساله و من لمیجد و سیله علیه. حضرت آقا میگه که اصلا رد خور نداره، اگه علم رو به دست بیاری چیره میشی، و اگر هم علم رو به دست نیاری چیره میشن برات. خیلی جالبه، حضرت آقا میگه رد خور نداره، وسط هیچ چی نداره. یا عالمی و چیره یا عالمند و چیره. این وسط هیچی نداریم. گفتم اینجور نگاه های کلامی هست بکنیم. حتی این خب از خود حدیث آقا از خواهم در مانی. ولی خب اینو ایشون عکس کرده گرفته و برجسته کرده که علم و سلطان رو میکنه. اینجا ایشون میگه کمال علم و عمل دشمن و قوت حیات او و تدبیر در جریان تجارتش موجب تعطیل قوای عامله و نقص در ما شده. علم و عمل اون چون کمال علم و عمل رو داره، خب منو زده چیکار کرده؟ سیل علی منو زده ناکار کرده، ما جامعه اسلامی رو زده ناکار کرده. این همونه، این همون حدیثه. دقت میکنیم. خب کمال رو ایشون ببین، فلسفه کمال خواهی رو گفت چی؟ به خاطر گرایش فطرت، یعنی امری فطریست، به خاطر آبادانی زندگی دنیا و آخرت. اینجا چون یه گرایش فطری است اصلا به کمال. ولی دلیل دیگر هم داریم. چرا کمال خواهی؟ دلیل دیگر هم داریم. و اون هم این که خب این باعث آبادانی دنیا میشه. و نه دنیا، باعث آبادانی آخرت میشه. و در ادامه میگم که خب اگه هم بخوای با صرف نظر بکنی آروم نمیزنه. این باعث سیطره دشمن میشه به خاطر برخورداری از کمالات علمی و عملی بر تو سیطره پیدا میکنه. این به معنای تعریف یک افق تمدنی برای کماله. دید کمال از حد عادیش خارج کرد، برد تو فضای اجتماعی، برعتش کرد، برد تو فضای اجتماعی، این بحث و چترش رو باز کرد. خب منظورشون طبیعتاً این میشه که اجتماع بی کمال اجتماع سستیه. خب خاموش شد، روشن نبود حواسم.
اشتران شد از قوام کمال شد.
بله،
علم و عمل از قوام کمال شد.
علم و عمل
ابزار کمال شد.
نه،
نسبتش با کمال شد بعد از کمالی رو گفتن.
بله، کمال رو ایشون گفت با یگانگی شما کمال خواه دیگران میشید. با روحیه یگانگی شما کمال خواه دیگران میشید. شخصا انسان ها دنبال کمال هم. برای چی؟ انسان برای خودش دنبال کمال، به خاطر گرایش فطری به کمال و به خاطر اینکه میبینه که باعث آبادانی زندگیش میشه. انسان ها
علم و عمل محقق میکنه.
بله بله،
علم و عمل میشه و
کمال علم و کمال عمل. خب اینها چیزن. طبیعتا کمال عمل مترتبه بر علم دیگه. شما به خاطر دارایی علمی دارای کمالات عملی میشید. خب ایشون مطلقا میگه، میگه اون کمالات هم، اون کمالات هم، کمالات علمی و کمالات عملی، اینا باعث آباد شدن دنیای شما و باعث آباد شدن آخرته. این جایگاه کماله، در واقع فلسفه کمال. اما کمال خواهی برای برادر، برای برادر دینی، این به خاطر احساس وحدت و یگانگی است. مثل حالتی که مادر نسبت به فرزنده، وقتی که خواستای فرزند دنبال میکنه اصلا انگار خواستای خودش رو دنبال میکنه. حالا اینکه حالا گاهی اونم کلا جلو میزنه، کلا خواستای اون رو دنبال میکنه، خواستای خودش رو دنبال نمیکنه، اون که دیگه اصلا خیلی دیگه بالاتر از این حرف است. ولی اتحاد و یگانگی اینجوری. خب اجتماع بی کمال اجتماعی سست و روبه زواله، دارای پیوند برادری نیست. چرا؟ چرا توشه برادری؟ برادر به دنبال تکمیل برادر خیش. و اگر جامعه بی کماله معلومه برادری سسته که برای کمال همدیگه نمیدوند و جامعه بی کماله. درسته؟ تکمیل برادر یعنی رفع جهل و نقص، نقص ناتوانی و بیعملی از او. خب این کمال میشه چی؟ حالا که ایشون آورد تو افق اجتماعی قرائت کرد، این کمال میشه پیشرفت دیگه، همون پیشرفت. و پیشرفت از نظر حضرت آقا هدفه. حضرت آقا میفهمن اگر بخوایم بگیم همه اون چیزهایی که برای ما مطلوبه و اینها رو همه رو بخوایم تو یه عبارت بیاریم، اون عبارت اینه که ما به دنبال پیشرفت هستیم. همه مطلوب ها رو بخوایم همه رو تو یه دونه عبارت بیان کنیم، بگیم این همه رو گفتیم، ما فقط میگیم پیشرفت، ما به دنبال پیشرفت هستیم. جامعه زنده نیاز به نظریه پیشرفت داره و الا به قول حضرت آقا حرکت زیگزاگی میکنه. یه باری مری میره، بعد برمیگرد. باید بدون پیشرفت اساسا چیه که اونو هدف بگیره. خب و اینکه حالا چجوری این پیشرفت رو میتونه تامین بکنه بحثی بعد از این. اول نظریه پیشرفت باید داشته باشه. پیشرفت چیه؟ همونطوری که انسان نیاز به نظریه سعادت داره، شما تو زندگی شخصیتون باید بدونید سعادت رو چی باید دونست. شما چی رو سعادت می‌دونید؟ چه چیزی باید مایه خوشحالی یک انسان باشه؟ چه چیزی ما رو از تهدید ان الانسان لفی خسر نجات می‌ده؟ اصلا خسارت چیه؟ درسته؟ شما نیاز به نظریه سعادت دارید. و حالا جالبه، نظریه پیشرفت از نظریه سعادت تغذیه میکنه. نظریه سعادت یه بحث پیشای اجتماعی است. تو افق انسان این بحث مطرح میشه. بعد جامعه انسانی همین نظریه سعادت پشت تعریف نظریه پیشرفت قرار میگیره. خب اما یه نکته جالبی که هست اینه که آی شاهابادی و امام و کلن این مدرسه معرفتی که مدرسه اسلامیستیه در باب نظریه سعادت در بلندای فهم بشری قرار دارن. یعنی اینا یه سعادتی میتونن برای بشر ترسیم بکنن که واقعا مقدور مکاتب بشری نیست، نمیتونن اصلا یه همچین سعادتی برای بشر تعریف بکنن. چرا؟ چون تشخیصشون از ظرفیت انسان تشخیص ضعیفیه. حتی مثلا انسانگراها که میگن که هر چی بخوای میتونی بشی و فلان و بهمان اینها، حالا این یه خوب وقت میگیره اگه بخوایم داخلش بشیم، این که این اصلا در چیز نیست، ظرفیت بحثای انسان شناختی ما نیست. این که ما میگیم یه انسان میتونه به بی نهایت تبدیل بشه، واقعا بی نهایت منظورمونه، یعنی بی نهایت شدنیه، میار شدنیه، نظر ما شدنیه. یکی از عرفا هست ایشون میگه که خداوند به من علم بی نهایت اعطا کرده است، هبه کرده است. خداوند من علم بی نهایت. آیت الله جوادی افضل‌الله تعالی میفرمودن که اون که چیزی نیست، ثواب یه نماز جماعت حالید کرد. ایشون میگه بی نهایت که ریخته تو زندگی بشری، از نظر اسلامی بی نهایت ریخته توی چیز. البته ایشون تمسخر نمیخواد بکنه، میخواد بگه که با تعدی نکنید، اینقدر فکر نکنید حالا این بنده خدا چه ادعای بزرگی. ثواب یه دونه نماز جماعت اگه حالی طرف کرده باشه، میگه مردیم از این همه دانایی، وای نابود شدیم. چرا؟ خب میگه ثوابش بی نهایته دیگه. خب فقط ثواب یه دونه نماشه. در نگاه اسلامی 360 درجه در 360 درجه شما میتونید به سمت بی نهایت حرکت کنید. انسان میتونه واجد بی نهایت بشه. خب واقعا آیا توان تبیین اینی که دارید ادعا میکنید و دارید؟ بله ما داریم، توانشو داریم، میتونیم توضیح بدیم چطور ممکنه که انسان واقعا بی نهایت باشه. خب اینی که قرنیه میگه چه، اونم گفت هرچی بخوای میشی دیگه، هرچی باید گستر، نه اون داره میگه که بیشکلی هر شکلی بخوای میتونی بگیری، بی نهایت رو ادعا نمیکنه. فوقش میگه بی نهایت شکل میتونی پیدا کنی، بی نهایت بلفل رو نمیگه. خب واقعا تفاوت‌ها خیلی زیاده بچه، یعنی اگر یه خورده مطابقی مطالعه بکنه، یعنی به صورت موازن و موازی مطالعه بکنه، احساس میکنه که آقا فرقا خیلی زیاده انصافاً، یه مورد، دو مورد، سه مورد، همه موارد، تو تمام موارد اسلام میاد وسط یه دفعه یه حرف عظیم میزنه.
درست نسبت کمال و سعادت، نسبت بین کمال و سعادت،
کمال و سعادت. ببینید این چه فرمودن به سعادت های دنیوی میرسد، به سعادت های اخروی میرسد. خب این به جهت این که با کمال شما به سعادت میرسید، اما خود کمال، خود کمال و برخورداری رو از من اینجوری که ایشون داره قرائت میکنه، پیشرفت منظورشه، پیشرفت منظور، و پیشرفت همون سعادت چیزه توی افق اجتماع، سعادت رو تو افق انسانی، جنس انسان، حالا بگو فردی، تو افق انسان بخوای به سعادت فکر کنیم، همون بحث سعادت، بحث قدیمی سعادت میشه. ولی این سعادت رو توی افق حیات اجتماعی بخوای قرائت بکنیم، خب چون شما همون سعادت رو باید بیارید، اساس از نظری سعادت نمند برداریم، شما مبتنی بر اون نظری سعادت باید بیایید بگید که کمال به لحاظ کمال بشری به لحاظ اجتماعی چیه؟ کمال فردی، شما کمالات فردیتون باید همه ذیل سعادت قرار بگیرن، یعنی همه باید مصادیق سعادت باشه. توی اجتماع هم که میایید، کمالات اجتماعیتون همه باید ذیل پیشرفت قرار بگیرن، یعنی اینا همه باید مصادیق پیشرفت باشه. خب حالا پیشرفت و برادری چطور به هم پیوند میخوره؟ اینجوری میشه طبیعتاً. اینکه این پیشرفت خواهی و روحیه رفع نقص از دیگران از مقومات برادری است. حالا میگیم چرا. و ایشون توضیح میدن که این وابستگی صنعتی که ما به غرب داریم و مردم یک تحلیل خطا دارن، فکر میکنن که اونا به خاطر پول اومدن نوکری ما رو میکنن، میگه که این خیلی سفیهانه است، این نگاه خیلی سفیهانه است. باید پرسید که مسلمان ها چرا یه همچین خطایی دارن میکنن؟ حتی این فرموش عایشه حامدی است، خودمون داریم میپرسید که مسلمان ها چرا یه همچین خطایی دارن؟ یه پاسخی عایشه حامدی دارن، گفتن که غرور حقانی، این که حتما ما برحقیم و درست عمل، این اومده داره جیبتو خالی میکنه، میگه که چه خوب آدم جیبش خالی میشه، اومده نفتتو داره میبره، میگه اصلا همیشه یه حس بیهوده یه چیز داره که انگار من خطا نمی کنم، درسته؟ یه حق قانی هست، هر طوری بشه من برم. دو، سطح فکر و فرهنگ پایین، علت اصرار بر سواد همین سوادآمیزی عمومی، نهضت سوادآمیزی عمومی، اون کشوری که میخواد مردم سالارانه به آبادانی جامعه بپردازه و جامعه رو اداره بکنه، روی شعور مردم حساب باز میکنه. سالار بیشعور که رو شنیده بود که سیدان سمرسنی، بعد انقدر دیگه این بچه رو تربیه گرفتن، بچه خیلی پررو شده بود، یه بار میرن دیگه اینا هم زلده شدن، پدر و مادر بیعقلی کرده بودن، حدیث هم خودشون تفسیر کرده بودن، بعد دیگه سید و زبرسن این دیگه بچه دیگه نیم چه گرگی میشه دیگه سید و زبرسن، بعد انقدر این بچه لوس شده بود، یه بود اینا هم دیگه تعمل میکردن دیگه حدیث گفته دیگه سید و زبرسن، بعد دیگه آخر سن میره نون بربری رو سفره، میره نون بربری از قصد پیپی میکنه، بعد دیگه میگیرنش به کتک. چرا حتما این کار باید بکنه؟ ها سید و سبزه یعنی طبق سیادت داره، نه که دیگه سید بیعقل، یعنی خانواده کلن یه سید بیعقل داره، یعنی رئیس خانواده بیعقل کلن اینجوری که نباید برخورد کرد که مثلا الان بخوابیم، نه خب نه نمیخوابیم، سید گفت نه خوابیم، بریم خونه خاله، نه نمیدیم، سید گفت نه نمیدیم. با این طبع سیاده ده گولش بزن، یعنی با همه سیادت گولش بزن و مراعات سیادت رو بکنیم، مراعات این طبع همیشه از خودش میکنم، این طبعش رو مراعات کن، زندگی تو بکن بگم، یعنی چی؟ تفریه به شما داره اعتماد میکنه، شما بیا دنبال این رابطه دید. خب این که شما میگید که مردم سالارن، بعد مردم شعورشون پایینه، این نداره سالارن، آقا ما سالار بیشون نمیخواییم مثلا یه فکر میکنیم واسه شعور مردم، چرا الان ما با شعور مردم کاری نداریم؟ چون نگاهمون مردم سالارانه نیست. اینا حالا به شوخی دارم میگم، فکر نمی شوخی دارم میکنم، شوخی نمی کنم، یعنی واقعا مشکل ما الان اینه، ما 40 سال مشکل اون اینه، یعنی از اون خط امام فاصله گرفتیم. چرا شعور مردم هیچ اهمیت نداره به خصوص ما بچه از ولایی ها؟ چون الگوی حاکمیتمون مردم سالاری نیست، یه ولایت فقیه یاد گرفتیم، بعد هم همه تو این محافل نمیدونم دیدید یا برای شما اگه ملبس باشید پیش اومدید، اینایی که فرصت طلبن میان میشن کنار آجاها سر سفره، میگن برای آجاها حلوا بیاری، برای آجاها میگن چیزی بیاری، میگن خودشو داره میگه، ولی چون خودش باشه خب هیچی گیرش نمیاد، مثلا میان کنار آجاها ولایت فقیه، ولایت فقیه این برای خودش داره دل میسوزونه، دقت میکنی؟ آه با یه دونه چپی و خود ریش و گاهی هم یه خود چیزی توی پیشونی و اینا طرف کاسب میشه، همه چی کاسب میشه میره دیگه. شدیدن هم اینا ولایت مدارن، خیلی مراقبن که ولایت چیز نشه، اگه فکر نم کنی به فرمایشات حضرت آقا میزنن نابودت میکنن. چی گفتی؟ سوال کردی؟ گفت بی سواد بود چیز شده بود، همینجوری من دیدم، نمونه اینو دیدم که همینطوری مثلا عبا انداخت رو دوششو، بعد یواش یواش قبا پوشید روش عبا مینداخت، بعد یواش یواش یه قلم صبح گذاشت، بعد یواش یواش یه عمامم گذاشت، دیگه شد چیز دیگه، سیدم بود. بعد این اومد بره بالا منبر، یه دیگه بهش گفت بین سه و چه اگه شکریم چی کار کنم؟ رفت گسر کن بالا منبر جان، بسم الله الرحمن الرحیم، از من میپرسن اگه بین سه و چهار شک بکنی چیکار کنم؟ منو میخوای امتحان بکنی؟ گوش کن، یه بار میدی یا حسین، اگه یادت اومد که هیچ، اگه نه دو بار میگی یا حسین، یادت اومد سه بار میگی یا حسین، اگه یادت نیومد به جدم قسم تو نطفت اشکال هست. این هم سبک جواب داد. خب این بچه ها از این داستان باید برگردیم، از این مسیر، این روحیه های اقتدار طلب حاکمیت به معنای این رو بکنیم، این رو باید بزنیم کنان از رو خود رهبر ما اینجوری نیم. سطح فکر و فرهنگ اگه پایین باشه میبینید اینجوری میشه دیگه، راحت داره با وابستگی کنان، بابا ما مخواستیم سالارت کنیم، این چه وضعه عقل و شعوره؟ و تجربیات اجتماعی کم. خب ما منفصل از تجربیاتمون هستیم، حالا بعدی هم میگم، حافظه تاریخی ضعیف، حافظه تاریخی من ضعیفه و این واقعا نگران کننده است بچه ها، ما حتی مثلا 20 سال قبل نیست بشه، حتی شاید شما بازده رو بتونید کمترش هم بکنید 10 سال قبل بشه، و اون کسی که چیزه آدمهای خبیث زرنگ قشنگ رو این حساب باز میکنه، اگه ببینن شما آدرس خونت یادت رفته واسهش نقشه میکشن، این دیگه همین جیبش خالی میکنه، درسته؟ میگه نه نه پا برو برو جیبتو خالی میکنم بعد ببین چی میشه. این آدمهای شیاد تا ببینن یه جامعه‌ای حافظه تاریخیش ضعیفه و اصلا هم حواسش نیست یه جون این حافظه تاریخی رو تأمین بکنه، قشنگ دیگه میفهمه، یعنی پیام چندم خرداد دستش میاد که ها پس روی این حافظه میتونیم کار کنیم، حافظه ضعیف و بی‌اعتنایی های نابجا به دنیا. اینم که نه امام اهل این بازی ها بود، نه حضرت آقا اهل این بازی هاست. خواهی که زندگی بسیار زهر مرموهای بهلول، شیخ بهلول میگفت شما به من میگید زاهد، من زاهدتر از مقام معظم رهبری کسی رو سلام هست و توضیح میگید میگوندش که با من اونجور رو زندگی بکنم کاری نداره، من خیلی راحت میتونم تبینم. آقا رو خواهد مثل من زندگی بکنم نمیتونه، رهبر یک کشوره نمیتونه. بس اینه که هیچ دلبستگی نداره به اون چیزهایی که توی زندگیش هست. با حالا اندرونیش رو نگاه بکنید کنوندن معلومه، ولی بیرونم که نگاه بکنید اگر اهل شناختن زاهد باشید میفهمید که زهد فت دنیا داریم، زهد منت دنیا داریم، زهد لب دنیا داریم، خیلی هم ما اینجوری زهد لب دنیا داریم و زهد فت دنیا شیکترین و پخته ترین و برخوردارترین مدل زهد. خب
یه مثال اشتباهش میدن
چی؟
بی‌اعتنایی نابجا به دنیا.
بی‌اعتنایی نابجا به دنیا. ببینید اتفاقا بحث بسیار مهمی هست. چرا اونا باید بگن زن زندگی آزاد؟ چرا اونا باید زن زندگی بزن؟ این خطاست بچه ها. الان پارک های قم باید توسط ما پر بشه و پر از معنا بشه، نه که اونجا بریم همینجا بشونیم دای کمه بخونیم، نه اینجوری، نه ما بعد من بندگان کنم میرم برخواست یه پارک میزنم کنم، نه واقعا داریم تفریح خب و اجتهاد کنیم، یعنی واقعا فکر توسعه بدیم زندگی رو، الگوهای زندگی رو. خب میگفتش که بنده خدا عاقد بود، بعد یه شاگردی داشت، این عاقد خیلی کم خوراک بود، این بنده خدا چند سال با این بنده خدا میومد، اینا میرفتن تو مجالس عروسی سفره های چیچی مینداختن، بعد این دو تا لقمه میخورد سیر میشد، بعد میگفت الحمدلله، بعد میومد عقب. این بیچاره هم نگاه میکرد میگه خب مرشد استادش رفت عقب، اینم میومد عقب، همیشه چشش تو سفره بود، شکم قار رو بود. بعد یه بار که داشتن میرفتن توی یه روستایی چیز بکنن عقد بخونن، از تو قبرستون که رد میشدن گرفت چیزو، گفت استاد ببین برگشتنی هم از این قبرستون برمیگرد، این دفعه اگه سر سفره گفتی الحمدلله اومدی عقب، برگشتنی همینجا چالت میکنم به خدا برمیگرد، چهار پنج سالی من زنده کردی، سفره اونجوری میندازم من نمیتونم چی بخورم. بعد این سفره رو انداختن و دو تا لقمه خورد، گفت الحمدلله اومد عقب، دید با قیز داره نگاه میکنه، پرید جلو دو مرتبه کنار سفره گفت دوباره بسم الله. ما اینجوری با مثلا یه دونه کتاب به ما میدن دیگه تموم شد دیگه زندگی بودیم، اصلا میگیم زله کردیم همه رو با این سطح از بسلا. در حال بچه ها ما اگر تو زندگی ندوییم فردا دست ما نیست، اینو بدون، یعنی این بی‌اعتنایی های نابجا به دنیا ما تو زندگی، نمیگم بریم سراغ تجملات دیگه اهل تمتعات دنیوی نمیدونم بیشعور، این منظورم نیست، ولی شما باید الگوی کلومنت تقیبات ما را زبنا کن، شما باید الگوی این قضیه بشه. این چی میشه دیگه؟ حالا باید قواعد پیش من و شماست، درسته؟ قواعد پیش من و شما الگوشو در نمیاریم، حالا الگوی چیز کردن، الگوی عروسی گرفتن، این میگه که اصلا فرمه چه وضعیه فرمه، خب یه دونه الگو خوب مثال بزنه اونجا دیگه خود ترمزیم، ما اصلا الگوی خوب وجود نداره، خب یه الگوی که اقوام رو بتونید دعوت بکنیم. میگو مجلس خط میدیم، میگو چه هیچ خبری نیم مجلس قد گفت من نمیتونم هی گاهی فراموش میکنم این مجلس ختم الان بیا مجلس عروسی ببینید بچه ها ما کوتاهی کردیم بعد یه جایی دیگه داریم کتک میخوریم بعد مثل اون که در ماشین باز بشه دوز درشته رفته میگه چرا اینجوری شد؟ چرا نداره خب در ماشین باز بشه دیم اینجا هم همینطوره بی‌اعتنایی های نابجا به دنیا ما اگر گفتی تمدن یعنی بست زندگی یا علی باید بوده میگه که نه من ریاضت کش به بادانی بسازد ریاضت کش به بادانی بسازد اون مکتب امام خمینی نیست دیگه حالا میخوای انتخاب کنی میخوای انتخاب کنی شما باید بکوشید و شاگرد اولای بست زندگی باشید یکم مشکوک میزنی ها یعنی چی میزنم حالا یعنی چیشو پیدا کنید دیگه بالاخره الگوهای زیستن باید از ما بتراوه یعنی چیشو دیگه پیدا کنید میزشو بذارید انقدر بشینیم سر کلم میگه بزنیم تا بفهم یعنی چی حالا مثلا یعنی دیگه برده به دندون بکشیم نمیدونم اگه لازمه به خاطر اسلام برده به دندون بکشیم این کار کنیم و الا نمیدونم دیگه ما باید پیشتاز باشیم رهبران زندگی باید باشیم و حالا اینو زیاد میخوام توضیح بدم چون سالهای سال درگیرم با این بحث اینجوری و حالا اینم بگم خدمتون اگر زندگی بشه چیز بشه پیشانی حرکت شما یعنی شما دارید به بست زندگی میپردازید در اون صورت زنها میشن سرداران نهضت زنها میشن سرداران نهضت چون زندگی و بست زندگی کار آنی کار ماست درد میکنیم و این به معنای این که از بحران هویت در میان بیرون خانم ما الان چون سمت و سومون درست نیست واقعا یک خانم انقلابی نمیدونه چی کار باید بکنه وظیفه‌شو نمیدونه چی خب ولی اگر شما واقعا این فضا رو درست بکنی که بابا ما میخواییم تمدن سازی کنیم و با بست زندگی به تمدن میشه رسیم خب اینجاست که اصلا موقف هستی شناختی زن موقف تفصیله دقت میکنیم اینکه اینقدر جزئیات دقت دارن و حوصله شو دارن خاطر اینکه موقف هستی شناختی موقف تفصیله حالا به تعبیری میگن مظهر جمال الهی یعنی ادبیات ادبیات الهی خب اینم چرا پیش نمیره آخه قائمه یگانگی و اتحاد خب یگانگی تعریفش چیه؟ زشت و زیبای دیگری رو زشت و زیبای خود ببینن اصل یگانگی فرق بین خود و او نمیگذارد این شعره یادتونه گفتم؟ شعر فیض رو یادتونه؟ بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم جدی اینو بخونی از نفس میوردید من واقعا نمیتونم سالهای سال نمیدونم چند سال سالهای طولانی نمیتونم تا آخر بخونم بلاز روانی کم میوردم بیانش میکردم بیانش میکردم بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم انیس جان من فرسوده بیمار هم باشیم این تکرارش شب آید شمع هم گردیم و بحر یکدیگر سوزیم شود چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم دوای هم شفای هم برای هم فدای هم همینجور الکی و سج و موسیقی و اینا عیب نداره آدم میتونه بخونه ولی اگه به معنا دقت کنه چی داری میگی؟ دقت میکنی؟ بعد هی یادت میاد فیض اینو گفته بابا نمیشه قورت داد اینو به هم یکتن شدیم و یک دل و یک رنگ و یک پیشه سری در کار هم آریم و دوش بار هم باشیم و اول بخونید دیگه اول بازیم ادامهش هم سطح بعد به جمعیت پناه آریم از باد پریشانی اگر غفلت کند آهنگ ما هوشیار هم باشیم خیلی جذبه بچه رو انزابه بخونید اگه درسید یکی گردیم در گفتار و در کردار و در رفتار زبان و دست و پا یک کرده خدمتکار هم باشیم خب دیگه به ناموس سلام رسید. اون صلوات من.
اللهم صل علی محمد.